فرد باشید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. من امیر دبیری مهر هستم و این توفیق رو دارم که با برنامه دیگر در محضر شما مخاطبان عزیز رادیو تهران باشم. یکی از مباحثی که مدتی است در کشور ما مطرح میشه، همایش هایی در خصوص اون برگزار میشه، بحث مهم حکمرانی است. حکمرانی هم به معنای خاص هم به معنای عام و وجوه مختلفی رو میتوان در ذیل مسئله حکمرانی مطرح کرد، مثل مدیریت اقتصادی، مثل روابط خارجی، مثل مدیریت حوزه اجتماعی، فرهنگی و غیره. اما اون چیزی که در حکمرانی جزء لاینفک حکمرانی هست، مسئله آینده نگری، دوراندیشی و آینده پژوهی است. یعنی قرار نیست حکمرانی منحصر باشد به مسائل روزمره و مسائل دم دستی و نیازهای جاری مردم و جامعه. حکمرانی همواره با نگاه به آینده و پیشبینی و دوراندیشی تعریف شده و تعریف میشه. در برنامه امروز درباره همین مسئله، یعنی رابطه حکمرانی و آینده پژوهی و آینده اندیشی، گفتگویی داریم و برنامه‌ای داریم. مهمان گرامی که در برنامه حضور دارند جناب آقای دکتر مهدی احمدیان هستند، دانش آموخته آینده پژوهی هستند آقای دکتر احمدیان و عضو هیئت علمی آینده پژوهی در دانشگاه عالی دفاع ملی، که مسئله حکمرانی رو تحت مطالعه و بررسی قرار داده این مجموعه علمی در کشورمون. آقای دکتر احمدیان سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم و آرزوی سلامتی و آرامش دارم تو این ایامی که درگیر هستیم با مشکلات متنوع از جمله کرونا.
انشاءالله که بتوانیم با حکمرانی خوب عبور کنیم از این آسیب عمومی و همگیری که در کشورمون هست.
امید به خدا.
و الان که من و شما با هم صحبت میکنیم، آخرین آمار میگه که بالغ بر 50,000 نفر از هموطنان ما جان خودشون رو از دست دادن. خدا همه این عزیزانی که از دست رفتن رو رحمت کنه و خدا انشالله که حافظ مردم ما باشه و بتوانیم از این مشکل عبور کنیم. من خدمت شنوندگان محترممون هم عرض بکنم، آقای دکتر احمدیان رو چون نمیبینن، از اساتید جوان کشورمون هستن. ایشون تا مقطع کارشناسی ارشدشون رو در دانشگاه صنعتی شریف سپری کردن، طبیعتاً باید رگه های از نخبگی و توانایی های بالای ذهنی در ایشون وجود داشته باشه، از یک مجموعه موفقی وارد رشته آینده پژوهی شدن. آقای دکتر احمدیان، وقتی بخوایم درباره حکمرانی و آینده پژوهی صحبت بکنیم، قبل از هر چیز باید ببینیم تلقیمون از حکمرانی چیه. آیا تلقی که شما دارید با تلقی که من از حکمرانی دارم یکسان هست، یا خیر، یا حتی شنوندگان ما تلقی شما از حکمرانی چیست؟
خب ما رشته‌ای داریم به عنوان حکمرانی، که البته این رشته اسمش ترجمه رشته‌ای هست که در جای دیگری بیرون فرهنگ و مرز خودمون شناسایی کردیم به عنوان گاورننس. خب ما رشته‌های متنوعی رو دیدیم و اونها رو ترجمه کردیم و وارد کردیم، از جمله همین رشته. و بین این رشته‌هایی که وارد شدن ارتباطاتی هست، یعنی کسی که اینها رو وضع کرده، بهشون پروبال داده، بهشون بودجه اختصاص داده، آدم‌های رو در رشته‌ها به کار گرفته، دانشگاه‌های رو به خدمت گرفته، این کسی که از اون، نه یک شخص، مجموعه نهادهای اجتماعی که این کار رو کردن، یک معجونی برای جامعه بشری درست کردن که ما هم الان داریم از اون استفاده میکنیم. خب باید ابتدا این منظر رو داشته باشیم که بتونیم ریشه ها و رگه های تاریخی شکلگیری این رشته ها رو رهگیری بکنیم، ببینیم که از کجا شد که ما به اینجا رسیدیم، این رشته ها الان پیش روی ما هستن. در عموم رشته ها به خصوص در حوزه علوم انسانی این پیچیدگیش ممکنه بیشتر باشه.
بله.
برای مثال علم سیاست قبل از اینکه ما صحبت از رشته حکمرانی بکنیم شاید کاری میکرده که خیلی نزدیک بوده با انتظاری که ما امروز از رشته حکمرانی داریم، و رشته های دیگری هستن نزدیک به هم که ما اصطلاحا میتونیم اینها رشته های همپیوند بنامیم.
بله. و من اگر اجازه بدید یه چون موضوع رو اینطور مطرح کردین که در واقع چه نیازی بوده که ما به رشته حکمرانی رسیدیم، یعنی میخواین این موضوع رو توضیح بدید، فقط چون اشاره کردید به رابطه علم سیاست و حکمرانی، اینجا لازم هست نکته‌ای رو بگم. علوم سیاسی به صورت عام وظیفه خودش و رسالت خودش رو شناخت پدیده قدرت میدونه، نه لزوماً اعمال قدرت و روش بکارگیری قدرت. این خیلی مهمه، یعنی خیلی از افرادی که تو جامعه مثلا با افرادی مثل بنده که دانش آموخته علوم سیاسی هستن فکر میکنن ما در دانشگاه مثلا 15 سال درس خوندیم روش بکارگیری قدرت رو آموختیم یا روش حکومت کردن رو آموختیم. خوبه که بدونن این گونه نیست. هر کس علوم سیاسی در دنیا خونده روش شناخت قدرت و پدیده قدرت رو در انواع اون شناخته و مطالعه کرده. این شاید نقطه آغاز خوبی برای بحث شما باشه که چرا ما به سمت واژه و فن و مهارت و دانش حکمرانی رفتیم. حکمرانی ظاهراً بنا هست که روش بکارگیری قدرت رو هم آموزش بده، درسته؟
ببینید این یک تقسیم کار هست، یعنی شما اشاره فرمودید به این که در علم سیاست به قدرت، به علم قدرت در واقع میپردازیم، ولی میتونستیم همین واژه رو بیاریم بالا بگیم کار ما علم قدرت بوده نه علم سیاست. میدونید ما نقطه تمرکزمون نشون میده که دنبال چه هستیم، یعنی یه تابلوی بالا سر رشته داریم اسمشه، بعد میگیم نه ما توی این در واقع محوطه‌ای که به اسم این رشته داریم یه کاری میکنیم که محورش این اصلا محورش بله. مفهوم قدرت هست. پس به نوعی شما از علم قدرت صحبت کردید و این توافق میشود که من فقط تبیین بکنم یا نه برم در صحنه عمل تجربه بکنم و اون تجارب رو دوباره بیارم انعکاس بدم در تبیین علم قدرت، یعنی تبیین قدرت و مفاهیم دیگر. همه اینها توافق‌ها و قراردادهای اجتماعی هستش که صورت گرفته و مرز رشته‌ها رو از هم جدا کرده
و رویه‌های انجام شده.
بله بله.
خب
بله.
حکمرانی بله. چی؟ الان حکمرانی می‌خواد چیکار؟ نسبت حکمرانی که آقای دکتر احمدیان الان دارن تدریس می‌کنن در دانشگاه عالی دفاع ملی با قدرت چگونه است؟
خب حالا همین اصلا این نسبت سنجی ما گاهی اوقات میره در بیان، یعنی ارجاع دادن به بیان بعضی از رجال این رشته ها، بزرگان این رشته ها. بعضی وقتا هم میگیم که تعاریف رو رها کنیم ببینیم در عمل چی کار میکنن.
خب
مثلا یه نفر میپرسه که فرق رشته آینده پژوهی با رشته مدیریت راهبردی چیه، من ممکنه 50 تا تعریف از این طرف 100 تا تعریف از اون طرف داشته باشم بگم از بین اینها تفاوت رو و شباهت رو پیدا بکن، ولی میگم بیا در عمل نگاه کن که کاری که تقسیم شده رو دوش ما افتاده و کاری که روی دوش دیگری افتاده تحت عنوان رشته دیگر اون چیست. و نکته مهمتر این که قرار هم نیست اگر این تقسیم کار شد یه نفر باشه فقط بگه من کارم تبیین قدرت تا آخر عمر ولا غیر.
خب
بنابراین ما قرار نیست الان مرزی رو پیدا کنیم بین حکمرانی و رشته های دیگر که اون مرز باعث بشه یک نفر فقط بیفته تو اون کار و هیچ کار دیگری رو نکنه. بنابراین میتونیم به جای اینکه بگردیم و حکمرانی رو متمایز نگاه بکنیم بیایم و اون هدفی که بعد از رشته حکمرانی دنبال میشده رو با بقیه کارهای مکملش تبیین بکنیم، پیدا بکنیم و ای بس آرزو بکنیم که ای کاش من آن چیزی که تقسیم کردن در رشته حکمرانی به اضافه علوم سیاسی به اضافه مدیریت و همه اینها با هم دیگر با هم داشتم، اون موقع احساس میکردم که به هدف اصلی این رشته ها نزدیکتر بودم. کما اینکه علم سیاست از ابتدا قرار نبوده فقط تبیین کننده باشه. خب. قرار نبوده که سیاست از اقتصاد کاملا جدا بشه، مرزی کشیده بشه، حتی از ارتباطات. الان میبینید که کسانی که در حوزه علم سیاست خوب کار کردن ولی وارد عرصه عمل هم شدن، اینا رسانه را هم باید خوب بشناسن، ارتباطات را خوب بشناسن، مسائل بین المللی خوب باید... یعنی سیاست به واسطه اون واژه‌اش، به واسطه اون معنایی که مردم ازش دنبال میکنن، اقتضا میکرده که رشته های مجاور، همسایه یا همپیوند هم نسبت بهشون دانشی و تجربه کسب بشه.
یعنی میخوایم بگین که حکمرانی بین رشته ایست؟
حکمرانی به معنای اصلیش، نه اون تعریفی که ممکنه توی کتاب باشه، بله کار بین رشته. یعنی شما بخواید حکمی رو صادر بکنید که جامعه ای از اون حکم منتفع بشود.
بله.
خب.
دایره شمولش عام باشه.
بله.
اون حکم. بله.
بله بله. برگردیم به واژه. خب مثلا واژه حکمرانی تشکیل شده از حکم به اضافه رانی.
بله.
ما به
این رانی ریشش کلمه رانه هست.
ران. بله. بله حکم بله. راندن مطرح بله بله. میشه. نه این قوطی هایی که.
نه این کلمه رانه از کلمه های دقیقاً فارسیه.
بله.
اما خیلی کم شناخته شده. ولی خیلی کاربرد داره. مثل همین حوزه حکمرانی که شما میگید یا رانش. در بله. فیزیک ما داریم بله. یا حتی در حوزه جامعه شناسی داریم. بله بفرمایید. بله.
ببینید حکم رو ببینیم به چه معنا هست. حکم یک نسخه است.
بله.
نسخه ای که گاهی اوقات ما در معنای فردی اون میگیم یک کسی پیش حکیم رفت، حکیم به معنای پزشک، به او نسخه ای داد. گاهی اوقات پیش قاضی میره، در محکمه به او حکمی میده و او تعیین کننده این هستش چه اتفاقی باید بیفته تا حقی به حقدار برسه.
بله.
و یک جای دیگه ما میرسیم به یک نسخه اجتماعی. پس ما به دنبال این هستیم که نسخه اجتماعی شایسته‌ای تولید کنیم.
خب.
که اینجا رشته حکمرانی میاد سهم خودش رو ایفا میکنه. در تقسیم کاری که در این نسخه پیچی اجتماعی صورت گرفته، گاهی اوقات برای رشته حکمرانی وجه قاعده گذاری پررنگ میشه. یعنی کسی که حکمرانی کار میکنه میگه من یک سری قواعد رو میچینم که در اون قواعد کسی دیگری بتونه بیاد خوب مدیریت بکنه. من وارد اداره جزئیات امور نمیشم، بلکه چارچوبه کلی رو میسازم که با اون چارچوبه کلی دیگران بتونن خوب مدیریت بکنن.
اونی که معنای سادهش رو میگیم ریل گذاری، مثلا اصلا. ریل گذاری صورت میگیره.
بله. بله. در واقع اونها از این نسخه‌ای که برای جامعه باید پیچیده بشه در یک سطح میانی یا سطح نسبتاً کلان به دنبال این اصول، قواعد یا همین ریل هایی که شما میفرمایید هستن که با این ریل ها جامعه بتونه بهتر کار بکنه.
خب آقای دکتر احمدیان، من ناگزیرم وارد بحث شما بشم برای اینکه کمک کنم که شما رادیویی صحبت کنید و دانشگاهی صحبت نکنید. من شاید دوست داشته باشم بشنوم این بحثا رو به همین ادبیات و با همین گفتمان، اما شاید شنونده ما مایل باشه که یه مقدار عینی‌تر، مصداقی‌تر و روشن‌تر بحث‌های شما رو بشنوه و من وظیفه دارم که کمک کنم اون اتفاق بیفته. به همین خاطر وارد بحث شما میشم و یه سوال یه گونه دیگه ای مطرح میکنم، شما هم همون به همون شکل جواب بدین. چه خلأی وجود داشت در سیاست ورزی، در حاکمیت، در واقع حکمرانی عملی که رشته حکمرانی شکل گرفت در کشور ما، اون هم در دانشگاه عالی دفاع ملی؟ یه خاطره هم بگم بعد شما اینو پاسخ بدید. خب ما که علوم سیاسی خوندیم همیشه با متون کلاسیک خودمون در ادبیات فارسی که برجسته ترین اونها شاهنامه حکیم فردوسی هست، بوستان سعدی هست، سیاستنامه خواجه نظام الملک هست، قابوسنامه هست، کلیله و دمنه هست. این کتاب ها برای ما دانش آموزان علم سیاست کتاب های مرجع فرهنگی خودمون بوده و اینها رو خوندیم و میخونیم، هنوزم میخونیم، کتاب های بالینی ماست. همیشه این مسئله رو داشتیم که چرا ما از اون ادبیات و از اون گفتمان حکمرانی فاصله گرفتیم و در دانشگاه ما، دانشگاه های ما، دانشکده های متعدد علوم سیاسی به متون کاملا ترجمه شده و متون نظری از غرب آمده تقلیل پیدا کرده. اونا در جای خودش البته ارزش خودشو داره. من هیچ وقت نفی نمی کنم علم رو از هر جایی که بیاد، اون علم حتما قابل استفاده و آموختن هست. اما همیشه این خلأ وجود داشت. یه روزی خیابون قائم مقام فراهانی رو به سمت خیابون مطهری عبور میکردم دیدم سمت چپ یک ساختمانی زده مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. این ترکیب چشم نواز و امیدوار کننده ای بود. اولا مدرسه چقدر خوب، همه جا مدرسه لذت بخش آدم میبینه. بعد دیدم حکمرانی چقدر جالبتر، ما مثل این که به این نتیجه رسیدیم که حکمرانی رو باید در مدرسه پیرامونمون صحبت بکنیم و آموزش بدیم. و آخرم خب اسم مبارک شهید بهشتی بود که یکی از نمونه های برجسته افرادی هستش که رویکرد حکمرانی داشتن، در بیاناتشون، در رفتارشون، در سیره شهید بهشتی شما اون عنصر برجسته‌ای که میبینید حکمرانیه، یعنی به عنوان یه حاکم به مسائل نگاه میکنه. و چقدر اون نگاه، نگاه در واقع راهگشایی هم میتونه برای یه کشور باشه. خب این اتفاق که افتاد برام این مسئله ایجاد شد که چی شده که دانشگاه عالی دفاع ملی به فکر آموزش حکمرانی افتاده. حتما خلایی بوده، حتما ضعفی بوده، حتما نارسایی ما در علوم سیاسی داشتیم، در علوم اقتصادی داشتیم، در مدیریت داشتیم، که از صحبت‌های اولیه شما چنین استنباط کردم که بله، خلایی، یکی از خلاهای این بوده که بین رشته‌ای نیست. ظاهراً شما دنبال این هستید که یه مقدار رویکرد بین رشته‌ای داشته باشید. اگر غیر از این هم نکته‌ای هست بحثتون رو هدایت کنید و این رو بیشتر برای ما توضیح بدید.
ببینید، ما برای اینکه بتونیم برای جامعه کمکی بکنیم تا همون ریل گذاری که فرمودید به شکل شایسته‌ای انجام بشه، باید به علوم، فنون و مهارت‌های متنوع مرتبط با این نسخه ها احاطه پیدا بکنیم. گاهی اوقات نگاه میکنیم میبینیم که از یک منظر، مثلا همین بحث ریل گذاری بین رشته‌ای، آنطور که باید و شاید ما قوی عمل نکردیم. یعنی نیروی انسانی باید تربیت میشده، گفتمانسازی باید میشده. خب برای جبران اینها اقدامی صورت میگیره، منتها باید تصویر کلانتری، بزرگتری، تصویر پروازی اصطلاحاً داشته باشیم از اینکه اگر واقعا قرار باشه که کسی بتونه پیشنهاد خوبی برای ریل گذاری جامعه و پیشبرد امور جامعه بده، او باید به چه دانشی مجهز باشه.
خب
که حالا در اون تصویر کلان یه قطعه از پازل رو با رشته حکمرانی پر بکنیم، یه قطعه رو با رشته حقوق باید پر بکنیم به یک سبکی که حالا جدایی از مسائل خردریز هست، یه قطعه رو با مدیریت راهبردی پر کنیم و رشته های دیگه. من عرضم این بود که همه این تقسیم بندی هایی که ما وارد کردیم در کنار همدیگه تونسته نسخه پیچیه برای جامعه، حالا در سطح خرد تا کلانش رو پوشش بده. اگه بخوام یه مثالی بزنم که ملموس‌تر باشه برای مخاطبان عزیز، ببینید، ما مثلا ما تو خونه خودمون، همسرم گاهی اوقات با بچه‌ها که کلنجار میره خیلی اذیت میشه. ما یه صحنه داریم که اداره جزئیات امور بچه هاست، یه صحنه دیگری داریم ریل گذاری برای اداره امور بچه هاست، که مثلا تلویزیون چقدر ببینن، یه بودجه بذاریم برای اسباب بازی یا برای مثلا حسی لوازم مصرفی،
ورزش، تفریح. بله
بله بله، مثلا رفت آمدها دوره کرونا. این ریل گذاریه گاهی اوقات میبینیم که اوضاع خیلی به هم میریزه و خیلی اذیت میکنن و اذیت میشیم، اینیم که ریل گذاری اشکال داشته. لازم نیست من توی اون صحنه بیام یه قرصی بخورم، قرص اعصاب، مثلا اعصاب قوی تری داشته باشم که بخوام با اونها سر کله بزنم. نه، ریل گذاری رو میتونم عوض بکنم. علم به این شیوه مناسب ریل گذاری یه مقدار متفاوته با علم به این که من چگونه ظرافت‌های رفتار با کودک رو داشته باشم.
اینجاست که ما به اون واژه حکمت و حکومت و اینها هم نزدیک میشیم.
بله.
یه فاصله کوتاهی بگیریم. این صحبتی که شما کردید، من یه مثال جالبی به ذهنم اومد، این رو عرض میکنم خدمت.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما. گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی. گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی. برنامه گفتاورد رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:05 بشنوید.
شما شنوندگان محترم، برنامه گفتاورد رو از رادیو تهران میشنوید با آقای دکتر مهدی احمدیان، دانش آموخته آینده پژوهی و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی درباره حکمرانی و رابطه اون با آینده پژوهی صحبت میکنیم، اما در مقدمه تا این لحظه بیشتر درباره خود حکمرانی صحبت کردیم که یه مقدار روشن بشه منظور ما از این مسئله. آقای دکتر احمدیان، شما یه مثالی زدید از در واقع تدبیر منزل که واژه در واقع معروفی در سیاست هست با نسبتش با حکمرانی، مثال جالبی هم بود. من خودم گاهی اوقات این مثال را در حوزه اقتصاد منزل برای برخی از افراد مثال میزنم. برخی از افراد دیدید دخل و خرجشون با هم نمیسازه، یعنی در واقع هر کاری که میکنن دخلشون به خرجشون نمیرسه. من یه وقتایی میگم که شما جهتو عوض کن، هی برای دخل بیشتر تلاش نکن، گاهی هم تلاش کن خرجو کمتر کنی. این مصداق اون حکمت تدبیر منزله، یا از شاید مثال گویایی باشه برای همون حکمرانی که شما میفرمایید. واقعا این یه مسئله ها، یعنی افرادی هستن شبانه روز دارن تلاش میکنن و احساس میکنن که همچنان کامیاب نیستن در معیشتشون، به خاطر اینکه به همون میزان که دخلشون رو اضافه میکنن داره خرج به در واقع درصد بالاتری افزایش پیدا میکنه. خب این خیلی مثال روشنیه، مثال شما هم در واقع همین نکته رو روشن میکنه. بحثتون رو ادامه بدین تا ببینیم که کم کم بریم وارد بحث آینده پژوهی بشیم دیگه. یعنی چون که گفتین نگاه پروازی و نگاه کلان، نگاه از بالا، کم کم داریم وارد بحث آینده پژوهی میشیم.
خیلی ممنون. خانواده واقعا محمل خیلی خوبیه برای اینکه آدم مثال نسخه پیچی اجتماعی رو اونجا پیدا بکنه. اصلا این جایی برای تمرینه و خدا اینطور قرار داده که هلی. شما در خانواده کار بین رشته‌ای که در جایی که صحبت میشه باید تجربه کنید، یعنی بعد روانشناسی، جالبه، اقتصاد، سیاستی که نسبت به بیرون دارید، بحث‌های رسانه، همه اینها رو ملاحظاتی داره. شما سوادتون، دانشتون تو این حوزه بیشتر میشه، میتونید در خانواده نتیجه بهتر رو بگیرید. این یه چیزیه که ارتباط ما رو الان با مخاطب راحت میکنه، یعنی نسبت خانواده و جامعه. مثالی که فرمودید از تدبیر منزل، یه بچهش بله بحث اقتصادیه، یه بچهش اینه که ما در 24 ساعت 24 ساعت داریم، یعنی باید تخصیص زمان بدیم، بیشتر از اون نداریم. بحث تغذیه، ورزش، روحیات و روانیات اعضای خانواده، ارتباطات و همه اینها با همدیگه پیوند دارن. یعنی واقعا تدبیر کردن امور خانواده یه کار بین رشته‌ایه که دو مقامش رو الان جدا کردیم، مقام ریل گذاری رو و مقام اجرا در صحنه، که اینا جنسشون متفاوت و به تناسب این یه جا هم شما می‌بینید که ممکنه بحثایی که در خانواده مطرح میشه بحث حقوقی باشه، یعنی فراتر از ریل گذاری نزدیک به صحنه من هست، دیگه خیلی عمومی‌تر و خیلی در واقع نزدیک‌تر هست به حقوقی که ما اساساً برای نوع بشر و روابط او و ارتباط او با محیطش قائل هستیم، حق مطلب رو اونجا می‌خوایم پیدا بکنیم. پس همه اینها نمود پیدا می‌کنه در محیط خانواده و نسبت آینده نگری هم همینجا می‌تونیم از مثال بگیم، بعد خلاصه از مثال برگردیم به بحث‌های مفهومی خودمون. من وقتی که می‌خوام در مورد خریدهای خونه کاری رو انجام بدم، بعد این آینده نگری داشته باشم، خب که احتمالاً پولی دستم میاد از یه کاری یا نمیاد، آیا قسطی باید بدم، این میشه بحث اقتصادیش، که با آگاهی به اینها بتونم تصمیم بگیرم که الان چقدر در چه حوزه‌ای هزینه بکنم، یا آگاهی به این که کجا باید مهمونی بریم، حالا الان کرونا یه مقدار محدود کرده زمان بندی هامو، آخر هفتمون رو در طول یک سال سفر رفتن رو. پس با توجه به همه اینها پسندازها صورت میگیره، برنامه‌ریزی‌ها صورت میگیره. اگر این آینده نگری نباشه مشکلات متعددی پیش میاد. بنابراین ما در افق خیلی کوتاه مدت، مثلا گاهی اوقات من میدونم که دخترم میگه بابا باید برام یه خوراکی بگیری، باید خوراکی مناسب تو ذهنم باشه که چیه و بتونم اونجا تو اون صحنه مدیریتش بکنم تا فرض کنین کاری که قراره یک سال دیگه انجام بشه. بله. پس ما حتما نیازمند آینده نگری هستیم که تدبیر بهتر داشته باشیم، ریل گذاری بهتر داشته باشیم. اما گاهی اوقات دچار این توهم میشیم که آینده نگریم.
خب ولی آینده نگر نیستیم.
یعنی به اون کیفیتی که باید نیستیم. و اینجاست که میان به ما نکاتی رو میگن از تجاربی که در مورد آینده نگری بشری وجود داشته و اونها رو میشه در سطح اجتماعی به کار برد و نسخه ها رو آینده نگر پیچید برای جامعه، که اینجا به رشته آینده پژوهی وصل میشه. در واقع یه جایی ما حس میکنیم که خب مشکلاتی که در جامعه پیدا کردم میخوام حل بکنم، به آینده فکر کردم و مشکلی نیست، اما میبینیم که نه، ما در واقع فکر میکردیم که آینده نگریمون خوب بوده ولی واقعا اینطور نبوده و بعد از روش ها استفاده کنیم.
من از شما یه تشکر بکنم در میانه برنامه که یه بحث خوبی رو مطرح کردید و حوزه خانواده رو تشبیه کردید به یک جامعه و حکمرانی رو با مفهوم خانواده تبیین کردید. آقای دکتر احمدیان، در واقع میراث اندیشه‌ای ایرانی اسلامی روی مفهوم خانواده تکیه کرده. برخی شاید به خاطر ندانستن فکر میکنن این یک شعاره. نه، این اصلا شعار نیست، این در میراث فرهنگی ما وجود داره. یعنی شما در حکمرانی اتفاقا باید تکیهگاه و نقطه شروع و عزیمتتون خانواده باشه و خانه باشه. خیلی تعبیر خوبی بود و شاید بتوان خیلی از مسائل رو با همین مدل تبیین کرد و جلو برد، حتی آینده پژوهی. من اینجا خوبه که چون نزدیک سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی هستیم، یه اشاره‌ای بکنم به یک نگاهی که ایشون داشتن و ویدیوش هم خیلی پخش شده در فضای مجازی و در شبکه یک سیما هم همون زمان که ایشان سال 96 در قید حیات بودند، در ستاد در اجلاس سالانه نماز بود، ایشون یه سخنرانی کردن در جمع روحانیون، یه مقدار نگاهشون هم اون موقع انتقادی بود در رابطه با اینکه نباید جامعه رو انقدر خط کشی کرد و انقدر دستبندی کرد، افراد رو راند، دفع کرد و اینها. اونجا یه تعبیر قشنگی رو به کار بردن که این تعبیر دقیقا برآمده از فرهنگ ماست. گفتن جامعه خانواده ماست، اعضای جامعه فرزندان ما هستند. یعنی حاکم نگاهش، اون کتابهایی که من اشاره کردم، گفتم کتابهای اصلی ما همینو بخواد به شما یاد بده، میگه حکمرانی و حاکمیت نگاه به فرزندان و اعضای یک خانواده است. واقعا شما تصور بکنید هر کسی که در هر جایی تو این کشور یک مسئولیتی داره، یعنی یک گوشه ای از حکمرانی رو گرفته، تلقیش این باشه که تمام مردم ایران